روایت بسیار با ارزشی رو براتون نقل میکنم. بعد از نقل روایت و ترجمه روایت، رابطه روایت رو از طریق یک آیه قرآن و یک روایت از قول امام ششم علیه السلام، با وجود مبارک حضرت زهرا سلام الله علیها، براتون عرض میکنم. سخن در این زمینه لطیفه و دقیقه، با یه مقدار توجه، لطافت سخن و دقت سخن برای همه شما عزیزان روشن خواهد شد. من نزدیک 40 سال با مهمترین روایات، چه در کتب شیعه و چه در کتب اهل سنت، ارتباط دارم. این روایتی رو که براتون قرائت میکنم، نمونش رو از نظر ارزش و اهمیت در بخش مربوط به خودش کم دیدم. وجود مبارک حضرت صادق علیه السلام می‌فرمایند: ان الله عز و جل خص الانبیاء به مکارم الاخلاق. خدای عز و جل همه پیغمبران رو از وجود مبارک حضرت آدم تا رسول با عظمت اسلام رو از جانب خودش منبع همه ارزش‌های اخلاقی قرار داد. به همین خاطر تمام پیغمبران خدا مفیدترین محصول رو برای انسان در دوره عمر خودشون داشتن و به تعبیر قرآن کریم در سوره مبارکه ابراهیم، هر کدام از انبیا شجره طیبه الهیه بودن که ریشه‌شون ثابته، شاخ و برگشون تا عالم ملکوت در بعد معنوی کشیده شده و میوه وجودشون هم همه فصل تعطیل نمیشه، حذف نمیشه، از بین نمیره. یعنی تا روز قیامت هر مردی و هر زنی بخواد تبدیل به یک منبع خیر و کمال و فضیلت و محصول پرفایده بشه هم برای خودش و هم برای دیگران چاره ای نداره جز این که شاخه وجود خودش رو به این شجره های طیبه پیوند بزنه و اونها رو الگو و سرمشق خودش قرار بده و الا به طور یقین نهال وجود انسان بی اتصال به این شجره های طیبه خشک میشه و به تعبیر قرآن مجید در سوره مبارکه صافات تبدیل به هیزم جهنم میشه. این تعبیر صریح قرآن کانول جهنم حتب، یه عده‌ای در دنیا تبدیل به هیزم دوزخ شدن. چرا تبدیل به هیزم دوزخ شدن؟ چون پیوندی با درخت وجود انبیاء خدا نخوردن، آبیاری نشدن، رزق معنوی به اونها نرسید، تمام مایه های وجودشون خوش شد و تبدیل به هیزم جهنم شدن. امام ششم در این روایت در حدود 12 ارزش اخلاقی رو بیان میکنه که این 12 ارزش اخلاقی محصول پرفایده وجود همه پیغمبران بوده زیر نظر رحمت خدا، عنایت خدا، لطف خدا و توجه خدا. و به عبارت ساده تر این 12 محصول نتیجه باغبانی خود پروردگار عالم بود. او این درخت‌های طیبه رو با این محصولات رشد داد، در جامعه بشری قرار داد که تا روز قیامت هر مرد و زنی اگر بخوان این محصولات از وجودشون ظهور بکنه به این اشجار طیبه ملکوتیه و الهیه که انصافاً باید گفت هر 124,000 تاشون درخت‌های بهشتی بودن که پروردگار در کره زمین اونها رو کاشت و این محصولات از اونها به وجود اومد. کسی که در محضر امام صادق بود و این حرفا رو شنید برگشت به حضرت عرض کرد جوئل تو فداک و ما هون، فداتون بشم. این مکارم اخلاق، این ارزش های اخلاقی که می فرمایید چی بوده؟ شما ببینید این 12 برنامه در وجود هر کسی باشه یا از افق وجود هر کسی طلوع بکنه، کیفیت زندگی او چه خواهد شد، چگونه خواهد بود، چه انسانی خواهد شد و چگونه طوفان همه مشکلات رو خواهد شکست. ولی اگر انسان این بارها و محصولات سنگین ملکوتی رو نداشته باشه، کافیه که در وزش یه توفان بشنه و ریشه کن. امام صادق علیه السلام به این ترتیب این محصولات گران و میوه‌های پرفایده این اشجار طیبه رو شمردن. اولیشو فرمودن الورع. انبیاء خدا در نهایت پاک دامنی بودن. شما دیگه همه می دانید که آلودگی های شهوات در گذشته چه کرده و الان داره چی کار میکنه. آلودگی های شهوات در هر کجای کره زمین که رخ داده بنای عفت رو تخریب کرده، بنای خانواده رو تخریب کرده، بنای تربیت رو تخریب کرده، بنای کرامت و ارزش انسانی رو در هم کوبید. این یک مورد اخلاقی در وجود انبیاء خدا. در اوج پاک دامنی زیستن، در اوج پاکی و طهارت از شهوات زندگی کردن. اون وقت اونایی هم که در این مدرسه شاگردی کردن، اونایی که در این مدرسه درس گرفتن، اونایی که با این شجره‌های طیبه الهی پیوند خوردن، اونا هم در پاک دامنی در مقابل حملات شهوات جانان ترین ایستادگی رو از خودشون نشون دادن، که اگر نشون نمی دادن اونا مثل دیگران دامن افراد زیادی رو لکه‌دار می کردن، بسیاری رو در آتش پشیمانی می سوزوندن، نظام خانواده هایی رو تخریب می کردن و خانه عفت و عصمت بسیاری رو مورد هجوم قرار می دادن. اوج ورع رو پروردگار عالم در این گروه در سوره مبارکه یوسف نشون داده. البته نمیشد 124 هزار نفر رو زندگیشون رو در قرآن مجید بیان بکنه. قرآن مجید الگو میده، اسوه میده، نمونه نقل میکنه. شما ببینید یه انسان در اوج جوانی، در اوج زیبایی، در مقابل یک زن جوان شوهردار در برابر 7 سال دعوت به ناپاکی در خلوت کاخ چه پاک دامنی رو از خودش نشون داد. نه کرامت خودش رو تخریب کرد، نه حاضر شد به یه مرد همسردار خیانت بکنه، نه حاضر شد دامن یه زن شوهردار رو گرچه خودش میخواست لکه‌دار بکنه. اون زن میخواست لکه‌دار بشه، میخواست دامن آلوده بشه، بالاخره این مهر ناپاکی که به اون دامن میخورد این مهر ثابتی بود. حالا فرض بکنید این مهر به اون زن میخورد، توبه هم میکرد، اما بالاخره الالعبد قیامت گرچه اون زن با قوی ترین توبه هم اهل بهش میشد ولی از ارزشش که کاسته میشد. خودش هم میخواست دامن لکه‌دار بشه، ارزشش بشکنه، به شوهرش خیانت بشه، ولی یک انسان الهی ایستاد در مقابل طوفان عظیم شهوت، گفت نه به مردت خیانت میکنن، نه دامن خودتو لکه‌دار میکنن، نه ارزشتو میشکنم و نه ارزش خودم رو تخریب میکنم. این رو با یه مخرب میشه مقایسه کرد؟ یه کسی که خودش رو تخریب میکنه، به خودش خیانت میکنه، به یه ناموس مملکت خیانت میکنه، به یه دختر خیانت میکنه، به یه زن شوهردار خیانت میکنه، به شوهر اون زن خیانت میکنه، به یه خانواده خیانت میکنه، به یه جامعه خیانت میکنه، به یه مملکت خیانت میکنه، میشه مقایسه کرد با اونی که با همه وجود گرچه جامعه بخواد حافظ پاکیه و حافظ سلامت. بعد از پایان یه منبر یه پیرمرد نزدیک 80 سال سن تو خلوتی مسجد که همه رفته بودن اومد به من گفت درد منو شما میتونی چاره کنی؟ من خیالم طبیبی میخواد، بیمارستانی میخواد، چون 80 سالشه، قلبش مشکل داره، چون به یه شکلی مطرح کرد که من ترغیب به سوال شدم. گفتم پدرم دردتونش؟ گفت 60 سال پیش در سن 20 سالگی دامن یه دختر رو لکه‌دار کردم، دیگه هم دنبال اون کار نرفتم، ولی 60 ساله نه شب خواب راحت داشتم و نه روز خیال آرام. توبه هم کردم اما درونم میسوزه. الانم خودم رو نزدیک مرگ میبینم. قیامت رو هم باور کردم، میدونم بعد مرگم و روز قیامت اگر اون زن، اون دختر در پیشگاه خدا گریبان منو بگیره، بگه این مرد به من حمله کرد، خیانت کرد، پاک دامنی منو نابود کرد و دیگه هر کی اومد سراغ من برای اینکه با من ازدواج بکنه، من به خاطر لکه‌دار شدنم نتونستم ازدواج بکنم، یا اگرم گفتم فرار کرد، خدایا انتقام منو از او بگیر. گفتم نه، من این درد و بلد نیستم علاج بکنم، اما آیات قرآن گفته توبه کنی، روایات گفته توبه کنی، شما هم که میگی من توبه کردم، حتمنم پروردگار عالم گذشت کرده، اما حالا قیامت اون خانوم دادگاه رو تشکیل بده، محاکمه تشکیل بده، اونو من نمیدونم. این زندگی خوبه؟ این عذاب وجدان خوبه؟ این 60 سال رنج بردن خوبه؟ این تخریب خوبه؟ این که یه دختری رو کسی بی صورت بکنه و عمری دیگه نتونه شوهر بکنه خوبه یا روش یوسف یا روش ابراهیم یا روش انبیا که با همه وجود وای ایستادن که اگه خودتونم این تخریب رو بخوای ما حاضر نیستیم، ما آبادی میخوایم، ما سلامت میخوایم، ما کرامت شما رو میخوایم، ما ارزش شما رو میخوایم، ما آقایی شما رو میخوایم، ما راحتی وجدان شما رو میخوایم. یا یه براتون بخونم، یه مقایسه پروردگار در این دو زمینه در آیه شریفه داره در سوره مبارکه فاطر، چقدر زیباست. ما یستوی الاعمى والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما یستوی الاحیاء ولا الاموات. اینا همه معنی داره. اونی که پاک دامنی نداره، ورع نداره، سلامت شهوت نداره، سلامت غریزه نداره، تخریب کننده پاکی دامن هاست. قرآن میگه اوی مرده است. مرده یعنی چی؟ یعنی یه جنازه بدبو، یه جنازه متعفه، یه جنازه ای که اگر وظیفه نبود مردم بیان غسلش بدن، کفنش کنن، دفنش کنن، از زنشون تا برادرشون تا عموشون تا داییشون، امیرالمومنین میفرماد در اولین برخورد با جنازه دماغشونو میگرفتن و در میرفت. و وای به حال روزی که پیغمبر میفرماد پرده از روی این مرده های زنده نما در قیامت برداشته بشه که بوی عفونت اونها حتی اهل جهنم رو اذیت خواهد. یه موردشو پیغمبر بیان میکنه که تو هفت طبقه جهنم جهنمی ها به پروردگار شکایت میکنن، نه از عذاب، نه از شکنجه های جهنم، فقط پیغمبر میگه از بوی بدی که تو جهنم میوزه، که از آیات قرآن هم استفاده میشه. چقدر این بو آزاردهنده است که پیغمبر میفرماد کل مشتریای هفت طبقه جهنم به پروردگار میگن ما دیگه حاضریم به همه عذابهای تو صبر بکنی، فقط این بوی بد رو از جهنم ببر بیرون. و پیغمبر می‌فرماید این بوی بد مال بدن مردان و زنان و جوانان و دخترانیه که روابط نامشروع داشت. این خوبه؟ یا وقتی یوسف وارد قیامت بشه کل محشر بوی عطر. بعضی روایات داره قیله گفتند، اما گوینده رو ننوشتن. قیله به پیغمبر گفتند، تو بعضی روایات داره عایشه به پیغمبر گفت. مضمون حرفش این بود که دیگه هیچ پدری دختر نداره تو این دنیا. چه خبرته؟ هر وقت زهرا وارد میشه تموم قد بلند میشی، بعد حال احترام به خودت میگیری، بعد میری دستشو میبوسی و بعد بینی تو رو بدنش میذاری یه بو میکشی، کاری که هیچ پدری با دخترش انجام نمیده. دو تا جواب داد پیغمبر. جالبه که این رو عهد تسننم نوشت. یه جوابشون این بود که آیشه، اگر من تموم قد برای این دختر بلند میشم، اگر حال احترام میگیرم، اگر میرم دستشو میبوسم، به امر خدا این کارا رو میکنم. به خدا خیلی حرف که پروردگار به بالاترین و برترین و اشرف همه موجودات امر بکنه زهرا وقتی وارد میشه تموم قد بلند شد. تموم قد بلند شدن پیغمبر یعنی بلند شدن همه موجودات، چون پیغمبر ثابت شده برای ما دارای مقام جمع الجمعیه، یعنی یک کتابیه که همه اصلی در این کتاب خونده میشه و بعد بیاد دستشو ببوسه. امر خداست. امر خداست یعنی چی؟ یعنی آیش خدا احترام به او رو بر من واجب شرعی کرد. یعنی چی امر خداست؟ یعنی آیشه اگر زهرا بیاد من جلوی پاش بلند نشم، معصیت خدا رو کرد. زهرا علیه السلام اونو نیستش که ما تو شعرامون معرفی میکنیم. شعر زبان شناساندن زهرا رو نداره، منبر هم زبان شناساندن زهرا رو نداره، فلسفه و عرفان اسلامی هم زبان شناساندن زهرا رو نداره. سه نفر زبان شناساندن زهرا رو دارن، چون اونا میدونن او کیه: خدا، پیغمبر، امیرالمومنین. اما جواب دوم که چرا من بینیمو رو بدن او میگذارم، بو میکشم، زیرا آیشه من از وجود زهرا تو همین دنیا هنو پرده قیامت کنار نرفته بوی 8 درجه بهش دو استشمام. این خوبه یا اون بود؟ آیه رو یه بار دیگه دقت کن. چه آیه؟ چقدر معنی داره این آیه؟ چقدر مصداق داره؟ چقدر تعویل داره؟ ما یستوی الاعمى والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات.